السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله كتوجهات بقية الله العظم أروان الله الفدا بجلسه ما وقفت شنود ما جلب بشه و از ما قبول بگردانند، و إن شاء الله این جنگی که بر ما تحمیل شده اون خلاصه و این شهدایی که تقدیم کردیم، به خصوص بزرگ شهید این روزها رهبر عزیزمون و رهبر شهیدمون، انشاءالله مزد و پاداش این صبر و استقامت و شهیدهایی که این امت تقدیم کرده ظهور بقیت الله العظم اروان الله الفدا باشه و ما درک کنیم ایشونو و در رکاب ایشون به فوز شهادت برسیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من عذرخواهی میکنم از دوستان بابت تأخیری که شده. خب این فضای مشترکی هستش که یک جلسه دیگه درش برقرار شده بوده و حالا طول کشیده. عذرخواهی میکنیم از این تأخیری که رخ داده. بحث ما در روایت الهی. صدای بنده هست؟ دوستان صدا رو دارن؟ خب صدا هست. بحث ما در روایت الهی و کتاب روایت الهی، همونجوری که جلسه اول خدمتون عرض کردیم، کتاب دو بخش داره. انشاءالله دوستان اقدام میکنم برای تهیهش و به دستشون برسه. بخش اول چیستی روایت الهی، که روایت الهی چی هست. تو دو روز قبلی که ما صحبت کردیم در مورد بحث روایت الهی، در مورد این موضوع صحبت کردیم که روایت الهی چی هست، و البته شاخصهای روایت الهی هم گفتیم و بحثش تمام شد. از امروز تو این دو جلسه که در خدمت هستیم میخوایم در مورد اقامه روایت الهی صحبت کنیم. اگر میخوایم جامعه ما روایت الهی داشته باشه نسبت به جنگ و نسبت به وقایعی که اتفاق میفته، چه کار باید بکنیم؟ لذا از الان دیگه میخواییم در مورد یک کنش اجتماعی صحبت کنیم، در مورد اقامه روایت و نگاه الهی در جامعه، که این چجور ممکنه. در شروع بحث فصل پنجم از کتاب، که میشه اولین فصلی که در این بخش دوم در موردش صحبت میکنیم، بحث سلاح راهبردی اسلام. اسلام یه خلاص سلاح راهبردی تو جریان اجتماع داره که اونه که کار میکنه و خیلی مؤثره، و حالا اینو در موردش میخوایم صحبت کنیم. دوستانی که صدا ندارن یا کیفیت صدا مشکل داره براشون، بعد یه بار خارج بشن دوباره داخل بشن یا تصویر رو قطع کنن، خلاصه تا این مشکل رفع بشه. خب پس بحث ما، بحث اول ما همین بحث سلاح راهبردی. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، اول یه توضیح باید خدمت شما بدیم که ساختی که در درون یک انسان هست، این بحث مقدمیه، تو کتاب گفته نشده، کتاب یه راست تو بحث رفته، برای اینکه یه مقدار بحث روشن بشه برای شما و بدونید که اینا چه مطلب چیکار داره میکنه و کجا داره میره، من این توضیحات رو خدمتون عرض میکنم. در مورد انسان ما سه ساحت داریم. ساحت رفتار داریم، اعمالی که یک انسان انجام میده. ساحت گرایش داریم، یا بفهمید خب و بغض، این گرایشاتی که انسان داره، چیزهایی رو دوست می‌دارد و چیزهایی رو بدش میاد، بغض داره. این خب و بغضی که انسان داره و این گرایشاتی که انسان داره، این قسمت دومی که در درون انسان ها هست، ساحت دومه. و ساحت سوم ساحت بینشه، یعنی اون نگاه و اون بینش و چیزی که انسان نسبت به قضایا و وقایع داره. یه مثال میزنم براتون، برای اینکه این بحث خلاصه براتون یه مقدار واضح بشه. در قرآن کریم ما یه آیه‌ای داریم که هر ستای این صفات رو معرفی میکنه و بحث میکنه و توضیح میده که اینا نسبت دارن با هم دیگه. حالا من اینو پیام رو فرستادم براتون، این آیه رو اگر نگاه کنین میفرماد ولقد همت بهی و هم بها. در جریان حضرت یوسف و زلیخا، میگه جناب زلیخا میل و گرایش داشت به یوسف و یوسف هم میل و گرایش داشت، یعنی پیدا میکرد به زلیخا، اگر میل و گرایش میشه قسمت گرایشی انسان. این قسمت گرایشی در تماس است و در ارتباط است با بینش انسان. لولا ان را برهان ربه، اگر برهان پروردگارش رو یوسف نمیدید، یعنی اگر برهان پروردگار دیده نمیشد، اعتقادات یوسف درست نبود، این به زلیخا گرایش پیدا میکرد. خب برای اینکه به زلیخا گرایش پیدا نکنه، پس این بینشش درست شده بود و اعتقادات یوسفی درست شده، پس اینا در هم اثر داره. این آیه رو دارم میخونم تا متوجه بشی اینا در هم دیگه اثر داره. بعد ادامهش میگه کذالکل نصرف عنه السوء والفحشاء، ما این چنین یوسف رو از بدی و فحشا دور کردیم. چجوری؟ با اینکه گرایشات یوسف عوض شد به واسطه برهان پروردگار و اعتقاد درستی که یوسف داشت. لذا این سه ساحت، سوء و فحشا میشه ساحت رفتار دیگه، ساحت عمل. یعنی یوسف وارد گناه نشد، وارد خطا نشد. چرا؟ به خاطر اینکه گرایشش درست بود. چرا؟ چون به خاطر اینکه بینشش درست بود. سه ساحت انسانه که نزدیکترین و پایین دستترین و در دسترسترین، اینجور بگیم شاید بهتر باشه، قسمتی که میشود در مورد اون صحبت کرد ساحت رفتاریه. یعنی انسان ساده ترین قسمتی که میتونه تغییر بده رفتارهاشه، کارهایی که انجام میده است. محبت رو تغییر دادن خیلی کار سخت و پیچیده‌ایه و اعتقادات رو، اعتقادات حقیقی. حالا یه بینش مفهومه که در ذهن انسانه، این باز راحت تره با مطالعه حاصل میشه، ولی یه بینشی هستش که در دلش محبت و گرایشات ایجاد میشه، این کار خیلی سختی میشه. لذا خواستم بگم این سه ساحتی که در درون انسان هست، اول اینو بدانیم در مورد چی داریم صحبت میکنیم، رفتارهایی داریم، گرایشاتی داریم و بینش ها و اعتقاداتی داریم. این نکته اول به عنوان مقدمه تا بتونیم بحث ها واضح تر بشه. در وقتی میخوایم بحث ما چی بود؟ ما در مقام این بودیم، میخواستیم روایت الهی رو تو جامعه بیاریم بالا، اقامش کنیم. یه موقع من خودم یه روایت الهی دارم، مثلا میگم من الان دیگه جنگ و روایت الهی دارم، من از تهدید دشمن نمیترسم، من از خرابیایی که میبینم احساس ضعف و ترس نمیکنم. خب خیلی عالی، این خیلی خوبه، من دارای روایت الهی شدم، این خیلی خوبه. ولی اون چیزی که جامعه رو باهاش بشه مدیریت کرد و اداره کرد، مال وقتیه که شما چیکار کنین جامعه رو بتونید به این روایت الهی برسونید و تغییر رو در جامعه ایجاد کنین. لذا خیلی بحث پیچیده است. تو این دو جلسه در مورد بحث فوق‌العاده پیچیده‌ای می‌خوایم صحبت کنیم، نه در مورد تغییر کردن یک انسان، در مورد تغییر دادن یک جامعه. خب می‌خوایم یه جامعه رو تغییر بدیم. جهاد تبیین دو مسیر داره. یه مسیر تو جامعه ما مخاطبا مختلفن، یه مخاطب اندیشمنده و صاحب تفکره، یه مخاطب مردم عادی هن، لزوماً اندیشمند نیستن، متفکر نیستن، آدم های عادی هستن که اطراف ما هستن. دو مسیر اینجا میره جلو. اون سه ساعت رو تو مد نظرتون بیارید، ساعت بینش، گرایش، رفتار. وقتی میخوای با اندیشمندان صحبت کنی، اینجا میشود با تبیین علمی و تصحیح اندیشه، مثلا فرض کنید با لایه های حلقه های میانی جامعه، با آدم های مؤثر و اندیشمند جامعه، آدم هایی که اهل فکرن، فقط اهل یک عملیات یا اجرای کاری نیستن، میفهمن، اهل مطالعه، سوال دارن، سوال دارن. این آدم هایی که ذهنهای پرسوالی دارن و اندیشه میکنن، فکر میکنن. با اینا با تبیین علمی و تصحیح اندیشه میشه جلو رفت. این یه مسیر، این یه مسیر برای که تبیین کنید و یک جامعه رو درست کنید. لیکن ما یه مسیر دیگه ای داریم. شاید مثلا این افراد، خب نمیشه عدد گفت، مثلا شاید مثلا 20-30% جامعه باشن، نه 40% یک جامعه باشن نه. ولی عمده جامعه شاید 60-70% جامعه آدمای دیگری هستن که با ساعت اندیشه شاید مثلا بگه آقا بسم الله، نمونش این میشه آقا برو کتاب روایت الهی بخون حله. چند نفر تو جامعه داری بگه آقا کتاب روایت الهی میدم دستت برو بخون حل میشه؟ اینا کمه، این کم میشه. اون در ارتباط با عموم مردم، پس لایه از لایه بینش وارد نمیشه شد، از لایه پایین‌تر که لایه چیه؟ رفتاره. به وسیله ایجاد رفتار و سوق دادن به اندیشه. اول لایه رفتاره، بعد سوق دادن به اندیشه. یه مقدار رفتار تو جامعه جا افتاد، میگیم حالا این کاری که انجام میدادی این حکمتش این بود، این اون بفرمایید کبرا یا بحث علمی یا محتوای فنیش این بود. این میشه اون نکته ای که در جامعه هست، عموم جامعه باش درگیر میشن. همینا شما مثلا نگاه کنین، آدم ها معمولا اولش عمده جامعه میرن نظری میخورن، نه یه ذره میان بالاتر از نظری خوردن میرسه سینه زدن، یه ذره میان بالاتر میشه روزه شرکت کردن، عشق ریختن، یه ذره میان بالاتر میگه آقا باشه پای منبر یه ذره محتوا یاد بگیر، بفهم امام حسین کیه، حسینی که باش میخوای گریه کنی. اون دیگه از سیاه پوشیدن و نظری خوردن و رفتارهایی که هست از این شروع میشه. شما میگه دایره وسیع تر میشود، هی داره وسیع. این یه چیز طبیعیه در جامعه. خب تو ناحیه مردم که میرید، تو وقتی میخواد یک جامعه ای رو شما بدارید و فکر کنید، این آیه قرآن خیلی کمک میکنه. خوب دقت کنید، این یه راهبرد میده، این آیه قرآن، آیه که اینجا گذاشته، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، مثل کسانی نباشید که تفرقه میکنند بعد اختلاف میکنند. بعد این دوتا کلمه رو توضیح بدم تا منظور معلوم بشه. من رو معلومه تا اینجا بحث کردن. ببینید تفرقه و جدا شدن یعنی جدا شدن جسمانی، یه رفتار. من ارتباطم با فلان کس قطع میکنم، این قطع ارتباط، این رفتاره. مثلا فرض کنید که توی خانواده من قطع رحم، خدای نکرده یک نفری قطع رحم کنم که گناه کبیره هم هست، این قطع رحم یک رفتاره. وقتی ارتباطت رو با اون نفر قطع کردی، بعد از این شما وارد یک عملیات اندیشه‌ای میشید. معمولا بعد از رفتار است که اندیشه ها میاد. شروع میکنی تو اندیشه خودت برای خودت تبیین کردن که چرا من ارتباطم رو قطع کردم، او یه همچین آدم مشکل داریه، او یه همچین مسائل داره. هی شروع میکنم اینا رو تقویت کردن در اندیشه خود، تولید اندیشه میکنم برای این رفتار غلطی که درست انجام دادم. لذا تو جامعه معمولا شما وقتی افراد میخواد جدایی ها و گسل ها ایجاد بشه، ابتدا گسل ها در رفتاره. عده‌ای مثلا همنشینی خودشون یا رفتارهای مشترک خودشون از هم جدا میکنن، بعد شروع میکنن برای این تولید اندیشه کردن. مثلا میگه آقا اینا مذهبی نیستن، اینا با حجاب نیستن، اینا فلان نیستن، من کلا خودم از اونا جدا میکنم. بعد از اینکه جدا کردم میشینم حالا اندیشه تو رو درست میکنم. چرا جدا کردم؟ به خاطر اینکه اینا فلانن، بهمانن، این اثر رو دارن، اینجوری میکنن. این باعث میشه کلن دیگه این هیچ وقت بر نگردن به هم دیگه. تو این آیه چی رو دارم توضیح میدم به شما؟ اینکه چجور یک رفتار بعد به یک اندیشه منجر میشه و چیزی که ما باید در مورد اون مردم. حالا این تو غلطش بود، تو درستش چیه؟ تو درستش مردم اگر رفتارهای مشترک و متحدانه با هم داشته باشن، بعدن میشود اندیشهشو بهش گفت، بگو آقا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یعنی بعد از اینکه این رفتار انجام شد، دور هم جمع شدی، حالا حکمتش رو بگو، حالا اون خلاصه علمش رو بگو، اندیشهش رو بگو. این میشه اون دو مسیری که حالا بعدن باش کار داریم. این اسلاید مهمیه، بعدن باش کار داریم، من برمیگردم به این اسلاید. خب این یه نکته. حالا سوال، نقطه آغاز تحول اجتماعی چیه؟ ما میخوایم یک تحول اجتماعی داشته باشیم، یک جمع خوبی از مردم با هم دیگه هماهنگ بشن، کنار هم دیگه جمع بشن و خلاصه بفرمایید اتحاد و اینها داشته باشن. نقطه آغاز تحول اجتماعی کجاست؟ کجایی که من میتونم از اونجا شروع کنم تا بتونم یک اجتماع متحول کنم. الان همه شما مثلا یک محدوده کنشی دارید، مثلا میگی من در محلم، در مسجد خودم، در یک هیئت، در یک مدرسه، در هر جایی که خلاصه محیط کنشگریتونه، توی محله، توی ساختمان کار ندارم، من میخوام اینجا یک کنشی داشته باشم. نقطه آغازی که من بخوام یک تحول ایجاد کنم چیه؟ بیت سر بس قشنگ میخوام خیلی روزمین بریم جلو. من میخوام توی یک جمع بزرگی که در ارتباط هستم تحول ایجاد، از کجا شروع کنم؟ قاعدتا باید از جای شروع کنید که یه قوه خیلی قوی باشه و بیشترین اثر رو داشته باشه. برای شروع باید از یه شروع طوفانی باید داشته باشه، یه اثر خوب، یک خلاصه قوه قوی بزنه. میخوام تحول ایجاد کنید. کرد و صدای بنده رو دارین؟ این فایل رو پخش نمی کنن. فایل رو هم شما می بینید؟ خب من فایل خودم نمی بینم. خب الان صدای بنده است، درسته؟ عرض میکردیم جریان نقطه آغاز تحول رو میخواییم بگیم. خب این نقطه چه قوهی؟ باید یه قوه خیلی قدرتمندی در انسان پیدا کنم، چون انسان قوهای مختلفی داره. من باید از یه قوه خیلی قوی در انسان استفاده کنم یا در جامعه استفاده کنم تا من بتونم این جامعه رو تحول بدم. من میخوام تحول اجتماعی درست کنیم. مثلا الان جامعه ای رو داریم تو جنگه، من میخوام این جامعه نترسد. من میخوام این جامعه اتحاد داشته باشد. من میخوام این جامعه تاب‌آوری داشته باشد در قضیه جنگ. ببین چقدر مسئله های مهمیه و مسئله همین امروز ماست. از کجا باید شروع کنم؟ نکته اولی که هست اینه که ببینید انسان یک مسیر نامتناهی داره، یک مسیر نامتناهی. انسان وقتی میخواد به رشد بی نهایت برسه، چون انسان میخواد خلاصه صفات و اسماء الهی رو در خودش متبلور کنه. صفات و اسماء الهی آیا حد داره؟ نه، بی حده. پس انسان یک مقصد نامتناهی داره. خوب دقت کنیم، اگر میخواییم به یک بی نهایت برسیم، آیا با جمع محدودها میتوانیم به یک بی نهایت برسیم؟ من اگه مثلا فرض کنم عدد بزرگ، اصلا شما بگو 1,000,000 مثلا، یه عدد خیلی بزرگ، یا 1,000,000,000، من 1,000,000,000، 1,000,000,000 رو کنار هم بچینم، باز به بی نهایت نمیرسم. میشه 1,000,000,000 به توان 2. اگر 1,000,000,000 1,000,000,000 کنار هم بچینم، باز محدودهایی رو چیدم، نامتناهی نشده. تو اون 3 ساعت انسان برگردید، رفتار، محبت و بینش، ساعت رفتار انسان ساعت محدوده. من هر کنش و فعالیتی که انجام بدم این یه کار محدوده. هر کاری دقت کنید، هر کاری که من انجام بدم وقتی در ساعتم رفتار محدوده. خب لذا جمع محدودها در نهایت به من محدود میده، چون من وقتم محدوده. من نهایتا 70 سال 80 سال، حالا هر چقدر امید به زندگی شما دارید، من یه مقدار مشخصی عمر میکنم و در تمام عمرم اگر پر کنم این رفتارهای محدود رو، نهایتا به یک چیز محدودی میرسم و به اون قله بی نهایت نخواهم رسید. خب پس بعد دنبال یه چیزی برم که محدودیت نداشته باشن. اگر رفتار محدود است، ما یه قوه دیگه در درونمون داریم که بهش میگن قوه حب و بغض، که قوه حب و بغض هیچ حدی نداره. این هر چقدر بری جلو ادامه داره، میشود ادامه پیدا کنه. این میشه اون مسئله که ما باید بریم سراغش برای اون تحول اجتماعی. اگر میخوایم یه تحول بی نهایت ایجاد کنیم، یک کار بزرگ انجام بدیم، بعد دنبال قوه بی نهایت ساز حب و بغض بریم. یه روایت بخونیم. توی روایت پیغمبر اکرم سلام الله علیه از اصحابشون سوال میپرسن، میگن که ای اور الایمان اوثق، کدوم یکی از دستگیره های ایمان محکم تره؟ اصحاب میگن که خب شما بهتر میدونه. حضرت میگه نه شما بگید. این هم یه ترفندیه تو یاد دادن. حالا اونایی که معلمن، خیلی وقتا از کسی که مثلا هست اگه سوال بپرسی خودش سعی کنه فکر کنه ببینه چی. مثلا گفتن که نماز، یه عده گفتن روزه، یه عده گفتن حج، یه عده گفتن جهاد در راه خدا. اینا همش ریسمان ها و دستگیره های الهی است و ایمان است که انسان رو رشد میده. هم پیغمبر فرمودن همه اینا درسته، ولی این اون محکمترین نیست. بعد خودشون توضیح میدن، میگن اوثق اور الایمان، محکمترین دستگیره ایمان، الحب فی الله و البغض فی الله، دوست داشتن برای خدا و بغض داشتن و بد دانستن برای خدا. ببین چقدر جالب. و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، اولیاء خدا رو، ولایت اولیاء خدا رو داشتن و تبری جستن از دشمنان خدا. ببینید سراغ حب میره. پیغمبر وقتی میگه من تمام قوا رو میخوام بچینم، میخوام یه تحول ایجاد کنم. حالا من به شما بگم این تو فردم هست، و شما مثلا میخوای یک انسان رو تغییر بدید، یه موقع رفتاری از این انسان رو تغییر میدید، خب این یک تحول در این انسانه. یه موقع از حب و بغضشو به قول علما میگن مبدا میلشو عوض میکنه، مبدا میلشو عوض میکنه، مبدا حبشو، اصلا حبشو عوض میکنه. این آدم اگه حب و بغضش عوض بشه، کلا یه آدم دیگری میشه. یعنی تغییرات در این آدم خیلی شگرف خواهد شد. خب این آدمو ذره کن تو جامعه، جامعه هم مثل یک انسانه، به مثابه یک انسانه. لذا تو جامعه هم اگر این اتفاق بیفته، یه همچین چیزی میشه. پس باید بریم سراغ حب و بغض. خب حالا تو حب و بغض میریم. یه موقع از حب و بغض، حب فرد من یک شخص، حب و بغضش عوض میشه. یه موقع از در مقیاس جامعه عوض میشه. من میام یه جامعه ای رو عوض میکنم. قدرتی که در جمع هست هیچ وقت در فرد نیست. این آیاتو دقت کنیم. در سوره مبارکه انفال میفرماد که یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. ببینید ما الان دوره جنگیم دیگه، الان وسط جنگیم، دقیقا این آیه که نه الان مال ماست. تو جنگ شما در جنگ برنده نیستی با فردها شما رو برنده نمی کنن، جمع هاست که شما رو برنده می کنن. حالا به بهانه شهادت سردار رشید اسلام، آقای تنگسیری، اینا عرض کنم، دشمن یه سردار تنگسیری ما رو میزنه، یه حاج قاسم ما رو میزنه، یه حاجی زاده ما رو، سلامی ما باقی. یه موقع از قدرت ما از یک فرد گرفته شده، یه موقع از قدرت ما در یک جامعه است. جریان اسلامی لذا اینقدر قویه، رو انسانها و تک افراد بنا نشده. حتی دقت کنید خیلی عجیبه، در مورد ببینید تمام این سرداران اسلام، اگر ذره ای از خاک در کوی پیغمبر اکرم سلام الله علیه باشن، در اوج اعلا، ما بالاتر از پیغمبر نداریم. پیغمبر هم قرآن میگه اف ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اگه پیغمبر رفت، قرار شما برگردید به عقب، این کل اون جامعه که پیغمبر ساخت از بین بره. اسلام بناش بر فرد نیست، بر اجتماعه. این اگه بفهمیم خیلی مطلب بزرگیست. و قدرت در این اجتماعه. ببینید حالا این آیه رو دقت کنیم. برای جنگ، لذا جنگ رو امیرالمؤمنین و حمزه و اینها سوار نشده، جنگای اسلام بر رو اون مجتمعی که با هم هستن. خیلی حرف بلندیست. میگه به پیغمبر یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، مؤمنین رو تشویق کن بر جنگ. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگه شما 20 نفر صابر باشید، 20 نفر صابر باشید، یغلبوا 200، بر 200 نفر غلبه میکنید. 20 نفر بر 200 نفر. 20 نفر چیه؟ 20 نفر یه جمعه. بعد میگه و این یکم من کمعتون یغلب و الفا، اگه 100 تا هم باشید بر 1000 تا غلبه میکنید. نسبت چند به چنده؟ 1:10. شروع از کجاست؟ از 20. از مبدا از 20. یعنی با 20 تا شروع میشه. شما 20 تا باشید 200 تا رو میزنید، 30 تا شدید 300 تا میزنید، 50 تا شدید 500 تا میزنید، 100 بفرمایید 100 تا شدید 1000 تا میزنید. درست؟ خب بعد میگه الان خفف الله عنكم، خدا الان تخفیف داد. و علم ان فيكم ضعفا، فهمید شما ضعف دارید. فان يكن منكم 100 صابره يغلب 200، شما 100 تا صابر باشید 200 تا رو میزنید. دو تا چیز تغییر کرد، یکی نسبت 100 به 200، نسبت 1:10 تبدیل شد نسبت به 1:2، و شروع هم اونجا 20 بود اینجا شد 100. و ان یکم منکم 1000 یغلبوا 2000، 1000 تا هم باشید 2000 تا، همون 1:2، از 100 تا شروع شد. قوت اجتماعی بناش بر چیه؟ پس اینجا دو تا حرف زده شد. اولا قوت جمع، جمع میتواند یک کار بزرگی انجام بده، کاری که فرد نمیتواند. دو جمع ایمانی، خود جمع ایمانی هم با جمع خلاصه غیر ایمانی قابل قیاس نیست. قدرت جمع، قدرت جمع ایمانی، قدرت جمع ایمانی. خب این یه نکته خیلی مهم. نکته بعدی، من هر چقدر توسعه پیدا کنم، خودم رشد پیدا کنم، قوتم بیشتر بشود، محبتم بیشتر میشود، جامعه‌ام بیشتر میشه. ببینید این دوتا با همدیگه یه نسبت مستقیمی داره. هر چقدر من خودم اجتماعی تر بشم، محبت من هم عظیم تر شده، یا برعکس هر چقدر محبت من بیشتر بشود، قدرت اجتماعی بیشتر شده. توضیح، یه بچه وقتی به دنیا میاد، اول کسی که خیلی دوست میداره مادرش، به مادرش محبت داره، این مادرش رو از خودش میدونه، لذا دور شدن از مادر براش ناراحتی میاره، نزدیکی به مادر و نزدیک شدن به مادرم براش یه آرامش میاره، امنیت میاره. کم کم که بزرگتر میشه تو این دایره وسعت پیدا میکنه، برادر خواهرش هم قرار میگیره، کم کم وسعت پیدا میکنه، دوستانش هم میشن خودش. مثلا شما فرض کنید یه نوجوان تو خونه، شما در مورد دوستاش یه قضاوت بدی کنید، از دوستاش دفاع میکنه، ناراحت میشه. چرا؟ چون دوستاشو خودش میدونه، از باشگاهش، از مدرسهش، از گروه دوستانش، از معلمش، مربیش، هر کی دوست داره. ببینید انسان داره توسعه پیدا میکنه، لذا محبت‌هاش هم بیشتر میشه. این یه چیز غیر خلاصه انکاره، همه انسان‌ها هم این مسیر رو میرن. اما یه مسیری داریم که این محبت‌ها رو به صورت اختیاری و حقیقی درست میکنه آدم. همه انسان‌ها دوستانی دارن، ولی ما داریم در مورد جریان دوستی و محبت ایمانی اجتماعی صحبت میکنیم. همون که تو آیه گفت ان یکم منکم 20 صابرون، فقط 20 نفر نیستید، بله خب شما چه چیزی دارید؟ اونا 200 تا، شما 20 تا، اونا شما جمعید، اونا هم جمعن. فرقش چیه؟ فرقش اینه که الله مولانا و لا مولا لهم، خدا مولای ماست، اونا مولایی ندارن. فرق اینجاست، تو اون صابر بودنه، تو اون با ایمان بودنه، این یه جمعی درست میکنه که کولاک میکنه، لذا جمع ایمانیه. یه توضیح دیگه میخوام بگم این جریان ایمانی چجور میشه. تو روایت داریم در مورد مصافحه مؤمنین، مصافحه یعنی دست دادن، دو تا مؤمن که به هم دیگه دست میدن. در روایت هستش که وقتی دو تا مؤمن به هم دیگه دست میدن، دست خدا بین این دو دسته. یعنی چی دست خدا بین این دو دسته؟ چیزی لای این دو دست نیست، چون خداوند جسم نیست. دست خدا بین این دو دسته یعنی این که ارتباط ولایی و ارتباط ایمانی بین این دو نفر موجب می شود که ولایت الهی بین اینا ایجاد بشه و دوست ارتباطشون با خدا. خب تا اینجا رو من کار نداشتم، محل استشهاد من اینجاست. بعد ادامه روایت میگه که دست خدا به واسطه اون مؤمنی که اون رفیقشو بیشتر دوست میداره در دست اون یکی مؤمنه. یعنی خدا این دوتا مؤمن چه نسبتی با هم دارن که دست به هم دادن؟ این مؤمن بیشتر این مؤمنو دوست داره، این مؤمن هم اون مؤمنو دوست داره ولی کمتر، این بیشتر اونو دوست داره. این مؤمنی که بیشتر اونو دوست داره اولای بر اینه، ولایت داره بر این، ولایتش به خدا نزدیک داره. یعنی چی؟ یعنی ارتباطات و روابطی که من بزرگ میشم ارتباطات ایمانیه، این میشه یک جمع خیلی بزرگ. پس بحث ما چی شد؟ مهمترین و بزرگترین قوت انسان قوته حب و بغضه و این اجتماعی. خب حالا که فهمیدیم این حب و بغض زیر ساخت اجتماعه، اینجا یه توضیحاتی میاد. خوب دقت کنید، میخوام چند تا از این سوالایی که معمولا توی این تجمعات میپرسید و اینجا بهش جواب برسیم. خیلی از بحثایی که دوستان میکنه حالا توی این تجمعات و چیزهای مختلف هست، اینجا میشه بهش جواب داد. ببینید ما بله در جریان اتحاد و وحدت در جامعه ما یک مراحلی داریم. اولین مرحله شباهته. دو تا انسان که به هم شبیه میشن محبت میاره. این محبت میاره. اصلا یه انسان وقتی یه چیزی هم نوع خودشون شبیه خودشون میبینه، این یه محبت میاره. مثلا شما فرض کنید وارد یه جمع جدیدی میشید. مثلا کنکور قبول شدید، میرید توی دانشگاه. میرید دانشگاه برای ثبت نام و اینا، دارید ثبت نام میکنید، یا یه نفری میبینید که مثلا محجب است، مثل شما محجب است، یا مثلا محاسن داره، قیافه مذهبی داره، این شما رو ناخودآگاه جلب میکنه. یعنی تو اون مثلا شاید مثلا 100 نفری که ورودی های جدید اون سال هستن به این نفر میل بیشتری داره. یا مثلا صحبت میکنی یا تو حرفو در میاد که فلانی هم محلیت با هم. این شباهت برای شما چی میاره؟ محبت میاره. با هم محل کجا می تو اونجایی مثلا اونم میشناسی، نه فلان مغازه خرید کردی، فلان رستوران غذا خوردی، مثلا فلان پارک رفتی، به دوست فلانی رو میشناسی، فلانی رو هم میشناسی، پس رفیق مشترک هم داریم. شباهت، شباهت موجب محبت میشه. لذاست که جریان محبت در خانواده خیلی زیاده. زن و شوهر کم کم شبیه هم میشن و یه محبت رو بیشتر، حتی شباهت رو بیشتر میشن. فرزندان اینها اصلا شبیه اینان به جهت خلق، به جهت رفتار، به جهت قیافه، و این لاجرم محبت میاره. شباهت محبت، محبت اتحاد. پس فرایند رو دقت کردین؟ شباهت، محبت، اتحاد. پس خوب دقت کنید، اگر که این شباهت ها زیاد بشه بین دوتا آدم، آیا اتحاد بین این دوتا آدم زیاد میشه یا نمیشه؟ ارتباط مستقیم دارن با هم. هرچه شباهت بیشتر اتحاد بیشتر. خب بیاد تو بس من همینجا یه نکته بگم براتون، از همینجا میخوام استفاده کنم. تو این تجمعات که میرید خیلی میبینین هم قیافه ما نیستن. یه موقع من به همین چیز که اون خب هم قیافه من مثلا اون حجاب خوب رعایت نکرده و این کارم غلطه، اشتباهه، این رفتار غلطیه، ولی سوال، آیا این آدم فقط همین رفتاره یا این یه رفتار ظاهری از این آدمه؟ میگم نمیخوام بگم، اینجا خیلی جای حساسی، بعضی اینجا خیلی لوس میکنن دینو. خب اصلا حجاب مهم نیست، نم یه رفتار ظاهری، برو تو پوسته دینو بشکاف، برو در درون دینو. نه من این حرفو نمیزنم، این رفتار باید اصلاح بشه، رفتار غلطی هم هست، بحثی توش نیست. سوال اینجاست، آیا تمام این آدم فقط همین رفتاره یا این چیزای دیگه هم داره؟ خب
تو این دایره‌ای که این چیزای دیگه هم داره، تو آیا بری سراغ اختلاف‌ها ارتباط و پیوند رو بیشتر می‌کنی یا بری سراغ اتحادها، شباهت‌ها؟ خب او اینجا وایستاده، برای شباهتی داریم با هم دیگه، جفتمون داریم از ایران دفاع میکنیم، جفتمون جلوی بدترین دشمنها که آمریکا و اسرائیل هم وایستادیم، جفتمون از کشته شدن زنان و کودکان و اینها انزجار داریم. ببینید یه عالم محبتها و بغضها و چیزهای مشترکی هست که بین ما هست و واقعا مشترکه. من یه مثال بزن برای که خوب رو جا بیفته. شما فرض کن یه آدم بیاد اینجا، مثلا این آدم بدون حجابه، این هاست، یه آدم دیگه یه از چادریه، ولی اتفاقا دعا میکنه که آمریکا و اسرائیل بیان بمبارون کنن ایران و از بین بره جمهوری اسلامی. حالا دیدید از اینجور آدم ها، آدم های مثلا مذهبی غیر انقلابی، تو با کدوم شبیه تری؟ با اون شبیه تری یا با اون کم حجاب و شل حجابی که خلاصه؟ ببینید چیزهای دیگری هم در درون این انسان هست. هر چقدر توانستیم چشممونو باز کنیم، شباهت‌های بیشتر رو در درون خودمون ببینیم و بر اون تأکید کنیم، اتحاد بیشتر میشه. اصلا آدم باید بگرده، آدم خلاصه چی میگن تو روایات اومده، آدم خیلی به قول معروف، حالا تعبیر فارسیش بخوام بگم، آدم مثلا بی ارزه، آدم بی ارزه آدمی که دوستانشو از دست بده، روابطه، تو که فلانی، تو که اینجوری حرف میزنی، تو که اونجوری لباس میپوشی، تو که اونجوری رفتار میکنی، تو که رفیقت فلانیه، تو همه رو به تارونه بره. این یه سیستم رفتاریه. یه سیستم رفتاریه اینه که میگه تو با همه اشکالاتی که داری اینجات با من شبیه، من اینجا باید وای میستم، تو اینجات با من شبیه. قرآن میگه قل بابا برو به مسیحی ها که اصلا ربطی به شما ندارن ظاهرا، برو به مسیحی ها بگو قل تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا تشرکوا بالله شیئا. آقا یه جا با هم مشترکیم، شما شرک برای خدا قائل نیستی دیگه، خدا برای خدا شریک نمیدونه، بسم الله بیا ما اینجا با هم وای میستیم، اینجا جای مشترک ماست، ولی اینکه پیغمبرامون مشترک نیست، کتابمون مشترک نیست، ما متخصص اینیم که بریم بشینیم رو اختلافات و اون رو هی بولد کنیم، درشت کنیم و تفرقه ایجاد کنیم، در حالی که راه اسلام این نیست. لذا شما ببینید اهل بیت مدام میرفتن حتی برای مخالفین، حتی برای ناسبی ها محبت میکردن، رو اشتراکات میایستادن تا این اجتماع قوی تر بشه. عبارت روایت انما یجمع الناس الرضا والسخط، چقدر قشنگ، چی مردم رو دور هم جمع میکنه؟ رضا و سخط، شما بذارید حب و بغض، حب و بغض های مشترک. جفتمون ایران رو دوست داریم، جفتمون آمریکا رو دشمن میداریم، جفتمون با هم بودن رو دوست داریم، جفتمون از تفرقه بدمون میاد، جفتمون خلاصه مقابل ظلم ایستادن رو دوست داریم، جفتمون از ظلم به مظلوم بیزاریم و بغض داریم. خوبها و بغض این مردم رو جمع میکنه. رفتن سراغ اشتراکات و شباهتها، اونم تو چی؟ خصوصا تو نواحی حب و بغضها که خیلی اثر گذاره، قوه دقیقی است که در انسان عمل میکند. خب این میشه ده. حالا اینم بگم چون تو کتاب اشاره شده، بحث مهمیه. شما ممکنه این نفر بگه آقا خب ما اجتماع مؤمنین اگه داریم، اجتماع کفار هم داریم دیگه، اونا هم دور هم دیگه جمع میشن دیگه، خب مگه ما جمع میشیم اونا هم دور هم جمع میشن، چه فرقی داره؟ الان آمریکا و اسرائیل با هم ائتلاف کردن، ببین چقدر هوای هم دیگه رو دارن، آمریکا به خاطر اسرائیل وارد جنگ شده، اینا هم داره آسیب میبینه، فرقشون با ما چیه؟ قرآن اینو توصیف میکنه. حالا من دیگه آیاتش نمیبرم شلوغ، یعنی تعداد اسلاید زیاد نشه، من این آیاتش هم خودتون برید ببینید. سوره مبارکه 8 میفرماد که وقتی مجرم میخواد توصیف کنه میگه تحسبهم جمیعا، خیال میکنی اینا با هم جمعن، و قلوبهم شتا، قلب محل حب و بغضه، قلبشون پراکنده است. اگر با هم مشترکن تو رفتارها مشترکن، تو اینکه الان مثلا به ایران حمله کنیم فلان، و الا از همدیگه بدشون میاد، حب و بغضاشون مشترک. از همدیگه خوششون نمیاد. تحسب بعثهم بینهم شدید، دعوا بینشون زیاده. تحسبهم جمیعا، خیال میکنی با همن، و قلوبهم شد تا قلباشون پراکنده است. در مقابل وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. مؤمنین یاد بیارید نعمت خدا رو، با هم دشمن بودید، بین قلباتون الفت ایجاد کردید. یعنی چی؟ یعنی اشتراکات در حب و بغض در قلب، قلبتون با هم پیوند. حب و بغضهای واقعی، نه حب و بغضهای علکی، حب و بغضهای واقعی. فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. خدا بین قلباتون الفت انداخت، شما با هم برادر شده. به چقدر زیبا میشه جریان این زیر ساخت اجتماع میشه این حب و بغض. و فرق حب و بغض ما و ایمان ما و اتحاد ما با دشمن تو اینه. لذا اتحاد ما گسستنی نیست، اتحاد اونا راحت از هم میپاشه. فقط شما صبر کنید، خیابونا وایسید، خدا شاهده چند ماه صبر کنید. همین الان صداشون در اومده، اختلافا شروع شده، دعوا دارن لغت میزنن به هم دیگه، چه داخل اسرائیل، چه اسرائیل با آمریکا، چه چیزهای مختلف. یه چند ماه صبر کنید، بیشتر تو خیابونا بمون، خواهید دید چه جور به هم دیگه لغت میزنن. و از این ور اتحاد بین مردم ایران که داره بیشتر میشه، این تفاوت بین این زیرساختهای اجتماعی. خب از اینجا میرسیم به این مطلب. اگر همه این مطلب رو فهمیدیم، میرسیم به این مطلب که اخوت مسیر ولایت الهیه. اگر میخوایم جامعه رو بسازیم، ممکنه نفر بگه آجا بس روایت الهی بود، چی شد روایت الهی، چی شد روایت الهی اینجا. اگر ما تونستیم در جامعه شباهت‌ها رو تکثیر کنیم، شباهت‌ها رو زیاد کنیم و به واسطه شباهت‌ها اتحادها بشن، و این شباهت‌ها ایمانیه، یه موقع شباهت اینه که لباس تو قرمزه، لباس منم قرمزه، خب این یه شباهته. یه شباهت اینه که من بستنی دوست دارم، تو هم بستنی دوست داری، مثلا خب این شباهتش. یه شباهت اینه که من حب علی ابن ابی طالب دارم، تو هم حب علی ابن ابی طالب داری. یه شباهت اینه که من ظلم ستیزم، تو هم ظلم ستیز. این شباهت خیلی فرق داره. یه شباهت اینه که من از اسرائیل و ساکنان جزیره فلسطین متنفرم و تو هم متنفری. به این یه چیز دیگه ایه. این میشه مسیر اخوت. ولی این آدمو میرسونه به چی؟ به همون نگاه الهی، میره به همون روایت الهی، میرسه به همون جریان. تو اگه میخوای جامعه رو به سمت روایت الهی ببری، باید از این بری. لذا اینجا رفتارسازی خیلی، اون نکته آخر نگاه کن نوشتم رفتارسازی، اینجا رفتارسازی مهمه. اون حرف اول اسلاید یادتون بیاد، میخوام بریم مخاطب مثلا 70% جامعه، رفتارسازی تو بیار سراغ اتحاد، با هم بودن، با هم وایستادن، متحد شدن، با هم یه کاری رو انجام دادن، با هم پرچم و بالا آوردن، با هم تجمع برگزار کردن، با هم موکب زدن، با هم مواسات کردن، با هم کمک اجتماعی کردن، با هم خرابه ها رو درست کردن، همه این چیزا رو با هم انجام دادن، تأکید رو اشتراکات و حب و بغض. این مسیر اخوت ما رو میرسونه به خداوند. چجوری؟ حالا نامه حضرت رضا علیه السلام، یه نامه‌ای دارن که باز مفصل، خیلی کوتاه، فقط در حد یک نیم خطش که مطلب رو بخوایم برسونم. حضرت اونجا سفارشاتی میکنه، به نامه جالب هم از طریق سیدالکریم به ما رسیده. حضرت عبدالعظیم امام رضا علیه السلام بهش مینویسه که خلاصه عبدالعظیم ابلغ اولیای من السلام، از طرف من به اولیای من سلام برسون، بعد توصیه هایی میکنن. یکیش اینه، میگه بهشون امر کن که به زیارت هم برن، برن به زیارت هم. زیارت معمولا دوتا دوست با هم میشینید صحبت میکنید، یه چای میخورید، همین دور هم جمع میشید، به زیارت هم دیگه میرید، هم دیگه رو میبینید. میگه فإن ذلك قربة إلي، این کاری که شما میکنید به دیدار هم میرید، این اتحادا، این اشتراکا رو زیاد کردن، این وحدتها، این شما رو به من علی ابن موسر رضا نزدیک میکنه. ولایت مؤمنین به هم، ولایت علی ابن موسر رضا، که ولایت علی ابن موسر رضا اگر زیاد بشه، چه ولایتی زیاد میشه؟ همتون این روایت رو بلدین، کلمت الله لا اله الا الله حسنی فمن دخل حضرت رضا سلام الله علیه کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد حضرت ادامه دادن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. شرط داره وارد حسن ولایت الهی شدن. شرط وارد حسن و دژ ولایت الهی شدن چیه؟ علی ابن موسر رضاست. اگه شما دوتا مؤمن به هم زیارت رفتین، زیارت هم دیگه رفتین، پیوند ارتباطتون رو قوی کردید، ولایتتون رو با علی ابن موسر رضا قوی کردید، وارد حسن ولایت الهی شدید، بعد اون موقع شما روایت الهی دارید یا ندارید؟ معادله حل شد. معلومه من چی دارم میگم؟ این همونیه که من سعی میکنم که شما کتاب متوجه بشید چی کار داره میکنه. این نخ تسبیح، این تأکیدها، چه سیر مطلبی داره چیده میشه، چه جور داره استدلال میشه. لذا بدونید هر چقدر کار کردن اینجا اون ولایت رو مستحکم میکنه. لذا تو تشرف علی ابن مهسیار شما نگاه بفرمایید، وقتی که بعد از اون چله نشینی و اینها همه اون خلاصه سختی هایی که میشه به خدمت حضرت میرسه، حضرت میگه من منتظر شما بودم، یا منتظر ما بودید با اون پدرم در اومد تا به تشرف شما برسم. میگه شماها به خاطر اینکه به همدیگه کمک نمی کنید، هوای همدیگه رو ندارید. اگه از من حجت ابن الحسن دور افتادید به واسطه عدم ارتباط و پیوند و دستگیری از همدیگه است. آقا این همدیگه هم که دارم میگم فقط مؤمنینی که هیئت میرن مسجد میرن نیستن، همین خانوم معمولی مثلا شل حجاب یا مثلا که نمیدونه خیلی چیزا رو، همین این که ایام موهبه، همین همسایه‌ای که دارید، همین همسایه‌هاتون، هم تو کوچه‌تون، همین کوچه هم که دارن زندگی میکنن باهاتون، همین تو خیابونتون، همین که تو مترو میبینید، ده همینا رو داره میگه. نه مثلا آقای بهجت، چرا با آقای بهجت شما محبت نمیکنید؟ مثلا به بهجت هاتون مثلا، اون که هیچ، به قول معروف اون که هست، ما داریم ارتباط داریم. نه ای مؤمن خودتون، همین گرفتار، همین فامیلایی که میگید ای بابا باز عید شد حالا باید برم خونه اینا، اینا با این قیافه هاشون، اینا با این رفتار هاشون، اینا با همه اینا، همین همسایه‌ها که چش ندیرون باز این اومد با این قیافش، با این تیپش، با اون مثلا فلانش، اینا همه اینا، با اینا هم اینایی که دور و برتونن، خب اینا پیوند نداره، ارتباط نمیگیرن. این ارتباط رو اگر حفظ کنیم، اگر درست کنیم، اون جریان ولایت علی ابن موسر رضا و ولایت حجت ابن الحسن درست میشه. حالا اینجا باز که میایین، باز اینم بگم بعد برم وارد میشم، یه رابطه باز، ما دو تا رابطه میگه، یه رابطه رابطه گرفتن چجوریه، یه طرف است، خب مثلا من میرم بهش محبت میکنم، این هی محبت های یک طرفه، اینم نه، مرتبه بالاتر محبت های دو طرف است. تو یه محبتی بکن، اون یه محبتی میکنه، تو دوباره جواب بده. یه بند خدایی بود حرف جالبی میزد، این تو کتابم اومده، میگفتش که ما پدر بزرگی داشتیم، خیلی پولدار بود، بعد یه موقعی میرفت از این چراغاش تو بازار، همچراغ به همسایه میگن همچراغ، خواست همین مغازه داره که همسایهش بودن کنارشون، از من قرض میگرفت. بهش گفتم فهم نمیام، تو که نیاز نداری، مثلا برای چی میری از اون برنج قرض میگیری یا از اون یکی میری فلان چیزو قرض میگیری؟ میگه که من این کارو میکنم که اون دفعه بعد خواست بیاد پیش من روش بشه، بیاد از من قرض بگیره. ببین فکرو ببین، یعنی رابطه یک طرفه، یه جوری که من کلا به همه قرض بدم، محبت کنم، فلان کنم، یه موقع هست که یه جوری رفتار کنم که بقیه هم این کارو بکنن. ببین ما مثلا اونم بیاد، یه بارم تو بیا، یه بارم تو این کار، و اونم خودش رو شخصیت ببینه برای خودش، نه اینکه ما بعض وقت اینقدر میخوایم خوبی کنیم که دیگر یه کاری بکنیم دیگه طرف اصلا هیچ رابطه با ما نداشته باشه، یعنی با خوبی کردن زیاد. نه تو برو اونم روش بشه بیاد طرف تو، اونم روش بشه بیاد طرف. این ارتباط های دو طرفه که میشه بحث مواسطات، حالا اینا خیلی بحث مفصل داره، نمیرسیم دیگه، جات خلاصه بعد رد شیم و اینا. بس اینجا یکی از چیزایی که خلاصه خیلی مهم میشه، نقش آفرین بی‌نظیر خانم هاست. باز همون چیزی که جلسه قبل گفتیم، جایگاه خانم سنگر محبت خانواده است و نقش زن. حالا اینجا بعد اونجا گفتیم که از جهت این که معقول به محسوس میکنن، شما وقتی میخوای تو جامعه یه چیزو رفتار سازی کنی، بهترین کس تو این کار خانم هستن. اصلا من اینجور به شما بگم، فرهنگ با رفتارها درست میشه. یه چیزی اول رفتار میشه تو جامعه، بعد در اثر تکرار این رفتارها یه فرهنگی تو جامعه تشکیل میده. حالا نگیم قسم معظمی از فرهنگ‌های جامعه رو خانم‌ها می‌سازن. چرا؟ چون دستگاه رفتارسازی خیلی خوبی دارن. من یه مثال بزنم اینو همتون درک می‌کنید. ببین الان مثلا فرض کنید نماز خوندن یه خانم و یه آقا رو با هم مقایسه کنه. یه آقا مهر رو ور می‌داره، اینجوری میندازه جلو، خب نمازش رو می‌خونه، تمومش می‌کنه. خانم وقتی می‌خواد نماز بخونه، یه سجاده داره، یه چادر داره، اون چادر رنگش با این سجاده، دوباره اون تسبیحی که گذاشته، مهری که گذاشته، مهر خاص داره. مرد نهج یه مهر، یه چیزی که بشود برش سجده کرد، فقط بشود بر آن چیز سجده کرد، تمامه، کفایت میکنه برای که نمازو شروع کنه. خانم نه مهر خاص داره، یعنی یه شکلی داره، یه ضابطه‌ای داره. مثلا شما فرض کنید دور همی آقایون، الان 4 تا آقا بخوان دور هم جمع یه غذای بخورن، چی؟ آقا یه تخم مرغ بزن بخوریم، حال می‌کنه، تموش داره. خانم‌ها چیکار می‌کنن؟ همون تخم مرغ هم بخوان درست کنن، نه، حالا کنارش یه دو تا گوجه هم بذار، حالا یه سالاد فلان هم درست کن، یه چیز. می‌بینید حالت رفتارسازی که مثلا اون محسوس کردنش، اصلا این کار این اصلا از خانم برمیاد، یعنی یه چیزی که در جبلت خانم‌ها گذاشته شده. خانم‌ها اینجا فوق‌العاده میتونن اثرگذار باشن. لذا به جای اینکه بگیم که خب خانم‌ها رو بیایم سهیم کنیم در چی، اصلا خانم‌ها پرچم‌دار باشن، خیلی جا برن جلو و اینجا رفتار رو ایجاد کنن و این کارو میکنن و میتونن بکنن. نمونه‌هاش هم زیاده تو شهرهای مختلف حالا هست، اگرم ندیدید بسیاری از این تجربه نگاری‌ها شده، خانم‌های موفقی که جریان رو انداختن تو شهرهای مختلف. اینم مطلبی که لذا تو چون جریان رفتارسازی، اون اسلاید اول که گفتم خیلی مهمه، گفتم با عموم مردم باید با رفتارسازی بریم. رفتارسازی کار خانم هست، رفتارسازی کار خانم هست. این که یه سری چیزای مثلا یه جمع خانم ها بود توی کرج، بعد اینا شروع کردن همین محبت به اهل بیت و هیئت، به این معقول رو تبدیل کردن به محسوس. این که اهل بیت رو ما در خانه بخوایم بگیریم به صورت خانه، یه هیئت خانوادگی گرفته بودن، بعد مثلا آبگوش میپختن، بعد به مردو گفته بودن مردو آبگوش رو بعد بکوبن، مثلا آبگوش رو چی کنن درست کنن، بعد مثلا مردو بازی میکردن با بچه‌ها، خانوم مثلا فلان، بعد گفته بودن هر کی یه لیوان با خودش بیاره، میخوایم یه موکب را بندازیم، مثلا لیوانای مختلف، اون لیوان تکه خونتون هستش که مثلا به قول معروف دیگه شیش تا نیست، مثلا حالا چی میگن من نمیدونم، این خانوم میگن چیش به هم خورده، خلاصه سرویسش ناقص شده و اینا، اونو ورد و بیار. بعد یه موکب خیلی جذاب مثلا با لیوانای مختلف، گلگلی مختلف، مثلا اصلا شما ببینید مثلا نگاه میکنه همش جالبه، قشنگه. این رفتار سازی که خانم، یعنی یه چیز خیلی ساده به یه آقا بگیم یا خب لیوان یه بار مصرف بگیر بزن بریم دیگه، اصلا به ذهنش هم این نمیرسه که تو میتونی یه موکب شربت دادن یا چای دادن رو تبدیل کنی به یه کنشی که یه عالمه خانم بیان اینجا درگیر شن، که همه خانوما یه لیوان تک تو خونت داری، بعدو بیار تو موکب، به اسم تو باشه اینجا تو موکب، خودش رو دخیل میبینه تو این موکب. به چه جور رفتار سازی؟ منظورم نه، حالا مثال خیلی داره، من الان وقت سینا رو این کار. لذا اگر خانوم ها به جوشش بیان در ایده دادن، در مدیریت کردن، در وارد شدن در کنشگری، کولاک میکنن، گوی سبقت از آقایون میرو باید، و بعد خواهید دید چه جور فرهنگ جامعه عوض میشه، فرهنگ جامعه تغییر میکنه. خب اینم از این مطلب. اما فصل آخر تو این جلسه باید بحث کنیم ظرفیت نهفته در بغض مشترک. این چند دقیقه آخرم این چند اسلاید رو بریم، یه 7-8 دقیقه من وقت دارم این چند اسلاید هم بگیم تا تمام بشه. ظرفیت نهفته در بغض مشترک. تا الان بحث ثابت شد که ما یک حب داریم، یه حب و بغض داریم. حب و بغض مهمترین قوتی است که ما از اون میخوایم استفاده کنیم. حالا سوال، حب یا بغض؟ اول اگر میخوایم یه جامعه تحول ایجاد کنیم، اول سراغ حبش بریم یا سراغ بغضش بریم؟ دین میگه اول بغض. بغض حتی از حب شتابش بیشتره، اون اتحاده رو بیشتر میکنه. او بغض بر حب اولویت داره. لذا تو قرآن میگه فالهمها فجورها و تقواها. ما به انسان الهام کردیم، اول بدیا، بدیایی که بعد بدش بیاد، اول این، بعد تقواها، بعد خوبیا. به یه چقدر جالبه، فالهمها فجورها، اول بدیها در انسان، بعد خوبیا. لذا میگه فمن یکفر به طاغوت، اول کافر شو به طاغوت ها، بغض، و یؤمن بالله، بعد میشه ایمان به خدا، فقد استمسک بالعروة الوثقی، این یه ریسمان محکمی رو چنگ زده. یادتون بیاد ای اورن ایمان اوثق، کدوم دستگیره ایمان محکمتره؟ حضرت فرمود حب و بغض. حالا تو حب و بغض اول کدومه؟ اول بغض. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این به یک ریسمان مستحکمی چنگ زده. به چقدر زیبا میشه این بغض، اون شروعی که بعد ما باید اول بغض نسبت به دشمن ها. لذا تو جامعه اگر میخوای مردم رو جمع کنیم، یه موقع از بر محبت ها جمع میکنیم، یه موقع از میگه بیا جمهوری اسلامی رو دوست داشته باش، بیا ولایت فقیه رو دوست داشته باش، این یه مسیره. یه مسیر دیگه میگه آخه بیا آمریکا رو بدت بیاد، آمریکا تو بدت نمیاد. یه کسی که اینقدر بردهداری کرده، ببین الان همین چند روز پیش تصویب شد توی خلاصه سازمان ملل که بردهداری ممنوع، سه تا مخالف داشت، همه کشورها تصویب کردن، سه نفر تصویب نکردن، رأی منفی دادن، آمریکا، اسرائیل، آرژانتین، که حالا آرژانتین هم ذیل اسرائیله، آمریکا، اسرائیل. آقا اصلا اینا بردهداری تو خونشونه، خب تو از این بدت نمیاد؟ هر انسان آزاده از بردهداری بدش میاد. ببین رو بغض وایسید، رو بغض. تو از اینکه ثروت‌های مردم رو به تاراج می‌برن، تو از کشتاری که در غزه کردن، چه همه اینایی که هست رو این وایسادن، این موتور پرشتابی است که میتونه جمع کنه. قرآن هم همینجوری دستور داده و این رو اینجوری آورده. حالا سوال، من میخوام رو بغض برم. تو خود بغض مشترک که سبب وحدت میشود، یه سری ملاحظاتی باید رعایت کرد. ببینید ما ترازوهای مختلفی داریم. مثال بزنم به شما، یه موقع مثلا یه کامیون 10 تن، مثلا این باسکولا است که کامیون میره روش وای میسته وزن میکنه، کامیون 10 تن، این مثلا میره 10 تن وزن میکنه، اختلاف میشه مثلا 10 تن به اضافه منهای مثلا 50 کیلو، درسته 100 کیلو، بالاخره تن رو داره حساب میکنه دیگه، اختلافش اینجوریه. این یه ترازوه. یه ترازو شما میوه روش میذاری، میوه روش میذاری مثلا 1 کیلو 2 کیلو میوه، این اختلافش در مثلا 10 گرمه، مثلا مثبت منفی 10 گرم، خطا ممکنه داشته باشه. یه موقع هم یه ترازو هست، تو میخوای یه ترازو باشه طلا رو بسنجی، رفتین طلا فروشی مثلا کولر رو خاموش میکنن، باد کولر رو ترازو اثر میذاره، یا میتونه کم و زیادش ممکنه بکنه، ترازو اینقدر حساسه، درسته؟ سه تا ترازو داری. جامعه در فهم این که بغض نسبت به چه کسی باید داشته باشه، این ترازو و میزانش مختلفه. یه موقع یه جامعه ای ترازو میزانش در حد باسکوله، با مثبت منفی 100 کیلو مثلا میفهمه، تو اونجا باید فعلا با بغض آمریکا و اسرائیل مثلا براش، بعد کم کم مثلا میاد حالا مثلا بغض نسبت به منافقین و اینا میشه مراحل بعدی، ترازوهای دقیق تری میخواد. لذا جامعه رو باید سیر این اول بفهمیم. بغض مشترک که میگیم، خود این ترازویی که میخواد تشخیص بده که به کی باید بغض داشته باشیم، تو جامعه مراتب داره. حواسمون باشه. خیلی مثلا فرض کن آمریکا الان طرف نمی، ولی اسرائیل رو میفهمه، این الان ترازوش در حد باسکوله، هنوز آمریکا رو نمیفهمه ولی اسرائیل رو میفهمه. مثلا ترامپ رو بدش میاد ولی از نظام حاکم بر آمریکا نه. این یعنی مراتب داره دیگه، این مراتبش هست. این نکته مهم اول که میزان حب و بغض و این ترازوش مراتب داره، تو جامعه باید این رعایت کرد. نکته دوم، پرورش بغض باید سنجیده باشه. بعضی وقتا ما دچار افراط میشیم توی همین بغض زیاد کردن. چیکار میکنیم؟ مثلا یه نوجوانی میخوایم بغض پیدا کنه، اینقدر براش توضیح میدیم و میگیم که میترسه، من نمیدونم حالا شما چقدر مطالعه داشتین اون زمانی که یه موقعی مد شده بود، زمان نوجوانی ما مد شده بود جریانای فراماسونری. هی آقا کتابای مخاوم اینا خیلی مخوفن، خیلی مخفین، خیلی کارهای عجیب غریبی دارن میکنن. خودم اصلا میگفت بابا همه دنیا دست ایناست و ما هیچ کاری نمیتونیم در مقابل اینا بکنیم. این تو میخوای بغضشو زیاد کنی، یه جوریش میکنی که اصلا طرف موجب ترس و استراب میشه تو نوجوان. این خیلی نکته مهمی، حواسمون باشه به خاطر بغض زیاد کردن با آمریکا. میدونی چند تا بچه کشته؟ میدونی بچه ها تیکه تیکه کرده؟ میدونی آقا یه طرف اصلا ترسید، اصلا میگه آقا خب چرا ما باید با این بجنگیم؟ میشه باشی نجنگیم؟ میشه مثلا بریم یه جای دیگه؟ این نکته اول در مورد نوجوانا مخصوصا، گزارش بغض موجب ترس و استراب نشه. یا مثلا تو خانوم ها این افراط در بغض، مثالش تو خانوم ها یه جوری بغض رو مثلا در خانوم خود پرورش بده، او این بغض طرف یه کلن از اون لطافت زنانه میفته، میشه یک موجود خشن که الان حاضره با دندونهاش مثلا گلوی اسرائیل رو بدره. خب این نیاز نیست این بغض رو اینجور مثلا که حالا مثلا توش هند جگرخوار در بیاد. بغض یه حدی داره، افراط و اینا آدم در حواسش باشه. مثلا بعضی میگن خیلی خوب پس فهمیدیم که خب بغض مهمه، تو خب بغض هم بغض مهمه، یالای پیچش رو زیاد کن، پیچش رو هی تا میتونه یه جور زیاد کنه که برسه. اینم حواسمون باشه این پیچ داره. اولا ترازوهای مختلف داریم آدما، هر کسی تو حد خودش باید داشت. دو پیچش هم باید تنظیم کرد، افراط نکرد. اینم نکته بعدی در مورد حب و بغض. و نکته بعد، صلح جهانی بر مدار بغض مشترک. اگه الان میخوایم ببینید جریان جنگ الان یه جنگ ما و آمریکا نیست. شما این طلاهایی که از کشورهای مختلف دارن، از کشمیر و پاکستان و عراق و جای مختلف داره میاد به سمت ایران، کمک هایی داره میاد، حواستون باشه. حمایت هایی که تو اروپا کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی داره از ایران میشه. صلح جهانی بر مدار بغض مشترک نسبت به اسرائیل. حالا این که داریم میگیم به درد هم کسایی میخوره که تو کشور دارن کار میکنن، هم کسایی کار بین المللی میکنن. ببینید تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. وقتی میخواد همه رو وارد کنه تو قرآن، وقتی میخواد همه رو بیاره دور هم جمع کنه، یه وحدت تشکیل بده، یه جامعه متحد تشکیل بده، ادخلوا فی السلم کافه. کافه یعنی همه با هم، یعنی همه با هم دیگه دور هم جمع بشین و در صلح و آرامش. کی همه با هم در صلح و آرامشید؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. وقتی گام های شیطان رو پیروی نکنید، وقتی بفهمید که دشمن شما و دشمن مشترک شما شیطانه. یعنی در حقیقت چیکار کرد مرحوم علامه زیل اینهایی توضیح میده، میگه خدا داره چیکار میکنه؟ بر اساس بغض نسبت به شیطان و دشمنی شیطان اتحاد ایجاد میکنه. این صلح جهانی و اتحاد جهانی بر مدار چی؟ بغض مشترک، بغض مشترکی که نسبت به دشمنان هست. حالا این آیه جالبه، شاید جالب باشه برای شما. این آیه 208 بقره است. 40 تا آیه بیاد قبل همین خطاب عوض میشه، میگه یا ایها الناس، میگه ای مردم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از آنچه که در زمینه از حلال و طیبش بخورید، از شیطان تبعیت نکنید. بغض مشترک، میگه بابا این اسرائیل که بدت میاد، یه موقع است مثلا میگه از اسرائیل بدتون بیاد، از شیطان بدتون بیاد، با هم متحد شید. این یه لول خوبی از آدم ها رو میخواد، یا ایها الذین آمنو میخواد، این کشورهای اسلامی، آدم های موحد، آدم های اندیشمند. ولی ما از دمت کل دنیا داری صحبت میکنه، اون آدم آمریکایی که اصلا براش مهم نیست تو غزه هم آدم کشتن یا نکشتن، اون اصلا براش مهم هم نیست. برو بهش بگو که فلانی میخوای بنزین میزنی، یه باک بنزینت نشه 150 دلار، میخوای بتونی راحت غذا بخوری، میخوای راحت بتونی بپوشی، از همین مواهب دنیا استفاده کنی، اسرائیل رو از بین ببر. بغض مشترک، کلوم ما فی الارض حلالا طیبا، از حلال و طیب زمین میخوای استفاده کنی، بدون که شیطان دشمن آشکاره، بدون که آمریکا دشمن آشکاره، بدون که اسرائیل دشمن آشکاره. تونستم مراتبش رو بگم؟ این میشه اگر ما این کارو تونستیم بکنیم، میتوانیم ببینیم با این ادبیات بغض مشترک میتونیم اتحاد جهانی ایجاد کنیم برای حذف اسرائیل. و تا این اتفاق نیفته اسرائیل حذف نمیشه. توضیح دادیم تو روایت الهی که اسرائیل با زدن زمین و زدن امکانات نظامی از بین نمیره. با ضربت علیهم الذلت و المسکنه، کی اسرائیل ذلیل میشه و به مسکنت میشینه در روایت الهی از صلح و پیروزی؟ وقتی که اتحاد جهانی بر بغض اسرائیل شکل بگیره. لذا بغض مشترک میشه چی؟ اون چیزی که زمین ساز روایت الهی از پیروزی و شکسته. و بحث آخر، گفتیم هی بغض و حب و اینها، همه اینها ما رو به این میرسونه. قرآن و اهل بیت محور وحدت جهان. یه روایت هست از وجود نازنین حضرت صادق، با این تمام کنیم بحثمون، خیلی عالیه. حضرت میفرمایند که قال نحن اصل و کل خیر، همه خیر ماییم. و من فروعنا کل بر، هر نیکی تو عالم هست از شاخه های ماست. لذا اگر کسی خیر رو دوست داشته باشه، بر رو دوست داشته باشه، گوی امیر المؤمنین رو دوست داره، گوی امام صادق رو دوست داره. چرا؟ چون نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر. لذا اگه اون خانومی که شل حجاب هست، خوب دقت کنید، ولی آزادگان آدم رو دوست داره، ظلم و کفر رو از بین بردن دوست داره، این امیرالمؤمنین رو دوست داره. حالا جدا از این که اینا اصلا امیرالمؤمنین هم دوست دارن، یعنی خودشون بهش میگن امیرالمؤمنین، عاشق امیرالمؤمنینه، کار به این ندارم. چرا؟ چون نحن اصل و کل خیر. و هرچند یه کارش اشتباه، حالا من و شما، حالا خودم عرض میکنم، من هزار تا عیب و ایراد دارم، این معنیش نیست من امیرالمؤمنین دوست ندارم. آه، به خدا من امیرالمؤمنین رو دوست دارم. بعد کارهای غلطی هم میکنم، ولی این محور محبت. از اون طرف محور بغضم با اهل بیت. چرا؟ به خاطر اینکه میفرماد و عدونا اصل کل شر، ریشه تمام شرها هم دشمنان ما. و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، هر کار زشت، هر فاحشه، هر بدی که شما تو عالم میبینید از دشمنان ماست. لذا هر کس بغض نسبت، یعنی ببینید دقت کنید، اگر در جهان این دوتا با هم مساویه، اگر در جهان بغض به اسرائیل ایجاد شد، محبت به امام زمان ایجاد میشه، محبت به امیرالمؤمنین ایجاد میشه. میخواید انقلاب جهانی حضرت مهدی درست بشه؟ اینه. و هر چقدر، لذا از اینجا معلوم میشه که هر چقدر ادراک ظلم ارتقا پیدا کنه تو جهان، بفهمن ظالم کیه. یه موقعی بود میگفتن آه نه، مظلوم اسرائیل، مردم فلسطین ظالمن. الان فرق کرد، ادراک ظلم پیدا شد، میفهمن ظالم کیه، میفهمن ظالم اسرائیله. هر چقدر این ارتقا پیدا کنه ادراک ظلم، این زمینه ساز ظهور حضرت میشه. چرا؟ چون میفهمن اصل کل خیرم اوست و میفهمن از فروع دشمنان اون از هر قبیه. و این هم میشه جریان اربعین و عاشورا و اینها، که جریان عهد تبریه. شما نگاه کنید زیارت عاشورا رو نگاه کنید یا زیارت اربعین، تماما سلام و لعن. این سلام و لعن ها به خاطر چی؟ برای همین حب و بغض. این عهد تبری، تبری جوستن از دشمنان، اینه که انسان رو میرسونه به قله وحدت و اتحاد در مقابل دشمنان اسلام و اهل بیت. برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرج. من خیلی سعی میکنم سریع و اینها بحث رو بگم، محتوی رو هم تقریبا جا نندازم دیگه، حالا انا شد یک ساعت و هفت دقیقه ببخشید، اما یه ساعت تمام میکردم، عذرخواهی میکنم بابت سخت. من در خدمتتون هستم، اگر سوالی، نکته ای، چیزی هست بفرمایید. اگر این چت رو هم باز کنید که دوستان سوال بپرسن. خب چت فعاله، سوالی نکته هست من در خدمتم. اگر ناظر به بحث سوال بپرسید، خیلی لطف میکنید که ما این بحث رو خلاصه داشته باشیم. میفرمایند که مطلب زیاد بود، سریع گفتید دیگه. حالا هم باید کتاب رو تهیه کنین، هم من فایل رو میذارم براتون، صوت و اینا رو. بعضی وقتا ببینید این کلاس هایی که ما داریم باید خیلی با تمرکز انجام بدید، یعنی حالا ما داریم صوتش هم دوباره گوش کنید انشاءالله، چون سعی میشه بحث دقیق باشه، خلاصه
بحث و جا بیفته. زنده باشیم. فرمودن بعد من پاورپوینت رو خدمت رفقا میدم میذارن انشاءالله. خب سوالی ظاهرن نیست. سلامت بغض نسبت به اسرائیل بله بغض نسبت به اسرائیل اگر در آدم ها زیاد بشه این موجب تسریع ظهوره خیلی رو زمین. بله دقیقا اینجوره. بغض نسبت چرا؟ چون اسرائیل یعنی فاحشه یعنی بد. این که ببینید این نکته مهمی است. امام چجوری انقلاب کرد؟ اصلا انقلاب امام به این بود که مرگ بر آمریکا رو آورد، در حالی که خیلی فکر میکردن اون موقع چرا مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، شوروی کمونیسته، آمریکا که مسیحیه. امام شیطان بزرگ رو تشخیص داد. اصل اون خلاصه تفرعون و اون مشکل اصلی امام فهم این تسریع میکنه در جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب و الان میبینیم نتایجشو. همین ادامه پیدا باید بکنه تا ظهور حضرت نزدیک بشه. خب من سعی میکنم سوالات ناظر به بحث رو جواب بدم. می‌فرماند بغض به اسرائیل 40 سال بیشتر در ایران هست. بغض اسرائیل هست ولی هنوز کسانی هستن که میگن که بذار جمهوری اسلامی رو بزنه. بغض بیشتر به جمهوری اسلامی باعث میشه که حتی درخواست کنن از آمریکا و اسرائیل که به ایران بزنه. اینو ما داریم تو ایران و بعضی هم خیلی شاید نیست، نظام معلوم میشه که اشکال هست اینجا، ضابط کار میشه. حرف درسته هست، به خاطر همین هم هست که تاباوری جمهوری اسلامی خیلی فرق میکنه با کشورهای دیگه. اصلا ایران رو شما با لبنان مقایسه نکنید، ایران رو با پاکستان مقایسه نکنید، با هیچ جای عالم مقایسه نکنید. مردم ما فوق‌العاده‌اند ولی همین مردم فوق‌العاده میتوانند فوق‌العاده تر باشند. ما تو این لول داریم کار میکنیم، فوق‌العاده مردم فوق‌العاده اون بشن، مردم فوق‌العاده تر. ولی تو جهان باید اینم پیگیری کرد. خود همین مثلا میگن این فساد داخل ایران، خود همین روشنگری و تبیین، بسیار از این فسادهایی که میگن نیست، ما فساد سیستماتیک نداریم، بسیار از فسادهایی که شده جلوش گرفته شده، برخورد شده، اینا رو ما علم نداریم. بعد یه نفر میگه با 3000 میلیارد که بردن، اونم که بردن، اونم که بردن، نمیگه آقا بردن، بلافاصله طرف رو گرفتن، مجازات کردن، بیشتر از اون پولو برگردوندن به بیت المال. خب ایناشو نمیگه دیگه. وقتی نمیگی طرف میگه پس فساده، ولی وقتی میگی میگه خب فسق، چون فساد همه جا هست، دوز همه جا هست. اینا رو بعد توضیح ده، تبیین میخواد. بله خدا حافظتون. ببینید این بحث نگرانی خیانت و مذاکره و سازش، این یه متن در اومده ربیون، قرارگاه ربیون نگاه کنید، از آقای عابدینی اونجا گذاشتم، اون بحثش رفت. این تجمعات هم من دیدم گذاشتید شله حجاب و اینها برخورد میشه، عرض کردم راه درستش دیگه این کارو نکنن رو شباهت ها. الان همین کلاس رو که اگه متوجه شدید شما راحت میتونید اون کسانی که این کارو میکنن تبیین کنید براشون که آقا این کار اشتباهه. همین کلاس یعنی جوابش همین کلاسه. این چه کار بکنیم؟ برید تبیین کنید. همین کلاس با این کلاس شما میتوانید مثلا خانم رایجی بره تبیین کنه که آه این کار غلط است به این دلیل به این دلیل. بعد رو شباهت ها وایسیم این قشنگ توضیح شاید میشه. بله اینم از این.
خیر انشالله. التماس دعا داریم خدمتتون. انشالله که موفق ماهد بشید. جلسه آخرم فردا انشالله خدمتتون خواهیم رسید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد ذكرياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد الله.